بود. بله
عرض کردم با وجود عدم وتو دیگه، تا به الان آمریکایی‌ها وتو میکردن و خواهان این بودن که به اسرائیل فضای تنفسی باز بدن، چراغ سبز بدن که به خواسته خودشون برسن. ولی خب اون چیزی که الان هویداست در تماس اخیر بایدن با نتانیاهو هم مشخصه، در واقع اختلاف رأی و اختلاف و وجوه نظری است که بین آمریکایی ها و بین اسرائیلی ها به وجود اومده در رابطه با تداوم این وضعیت جرم و جنایتی که علیه بشریت و انسانیت در غزه چه از طریق اعمال گرسنگی یعنی تحریم های اقتصادی داره پیش میاد و چه از طریق جنگ افزارهای غیر متعارفی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی داره به کار برده میشه. اقدام سومی هم که شما بهش اشاره کردید در واقع اقدام ممانعت از ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، این مربوط میشه به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل، یکی از نهادهای تابعه سازمان ملل در بخش‌های حقوقی است که با این اقدام جدید در واقع 28 کشور تونستن در مقابل 6 رأی منفی و 11 رأی ممتنع در واقع این مصوبه رو بگیرن از شورای حقوق بشر بر اساس اقدام نسل کشی، بر اساس جرم و جنایت علیه بشریت و انسانیت و همینطور اعمال گرسنگی که بر مردم غزه و ملت مظلوم فلسطین داره اعمال میشه، مانع از این بشن که در واقع تسلیحات به رژیم صهیونیستی ارسال داده بشه یا گسیل داشته بشه. نکته حائز اهمیت در اینجا اینه که یه اقدام هم الجزایر پیشنهاد داده که این اقدام شورای حقوق بشر مربوط به کشورهای اسلامی با طرح پیشنهادی پاکستان جلو اومد که مصوب شد الحمدلله. یه اقدام هم الجزایری ها دارن در واقع هدایت و رهبریش رو به عهده گرفتن و اون عبارت از تعلیق عضویت دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد است. این هم بر اساس همین فرایند نسل کشی، کوچه اجباری و جرم و جنایتی است که علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی با کشتاری که بیش از 33,000 تا به الان تلفات انسانی است که ما در غزه شاهد اون هستیم که اصلا بی سابقه است داره صورت میگیره. بنابراین عرض کردم الان مهمترین رکن در عرصه بین الملل و در عرصه نهادگرایی بین المللی وضعیت حاکم بر این نهادهاست. طبیعتاً اگر بنا باشه این نهادها وظایف خودشون رو به نحو احسن عملی نکنن و نتونن التزام عملی شدن اونها رو در واقع محقق بکنن و با یک سیاست دبل استاندارد نسبت به اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی داره اتفاق میفته، اون موقع دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و طبیعتاً یک نوع هرج مرج نظام بین الملل رو فرا خواهد گرفت. بنابراین میشه گفت همچنان تنها کوریدور مطمئن و امنی که در فضای بین المللی هست اینه که وجه غالب کشورهایی که در مقابل امپریالیست ایالات متحده آمریکا و همپیمانی اون با رژیم صهیونیستی در این نسل کشی و جرم و جنایاتی که در اتفاق میفته مهمترینش همچنان نهادهای بین المللی است، با وجود اینکه این نهادها در ید اختیار ایالات متحده آمریکا است، در آمریکا واقع شده و آمریکا وامدار در واقع کمک‌های مادی است که به این نهاد انجام میده و طبیعتاً اون سیطره اختاپوسی خودش رو بر نهادهای بین المللی انداخته.
اما همچنان باید امید داشت و باید
در این حال طبیعتاً اگر این اقدامات محقق بشه و رسوب بگذاره، همونطور که در وضعیت آپارتاید در آفریقای جنوبی نتیجه بخش بود، یقینا در رابطه با وضعیت رژیم صهیونیستی هم نتیجه بخش خواهد بود.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب فردوسی‌پور گرانقدر و همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ظهرتون بخیر باشه.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام: مهار تورم، رشد تولید.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش، جهش تولید، تولید با مشارکت مردم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست ها پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم.
سپاس از تهیه کننده خوب برنامه‌مون که هنرمندانه شعارهای سالهای گذشته رو از بیان مقام معظم رهبری با هم تدوین کرده بودند و شنیدیم. محور اقتصادی، محور مشترک سال، شعارهای سال در چند سال اخیر بوده و در این بخش از برنامه هم اتفاقا میخواییم بریم سراغ همین موضوع و اثرگذاری اقدامات اقتصادی در زندگی مردم رو بررسی بکنیم با جناب آقای روح الله عزتخواه، نماینده محترم مجلس. آقای عزتخواه سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما رشیدی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب در جریانید که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام به اثرگذاری اقدامات اقتصادی در زندگی مردم تأکید داشتن، از بستر شما که در مجلس شورای اسلامی مشغول خدمت هستید، چه بسترهایی برای این مهم فراهمه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو فضای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی مشکلی که امروز در کشور داریم این است که مردم اون به اصطلاح حسی که باید بگیرن از این فضای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری حس مثبتی نیست و احساس میکنن که مسئولین در حوزه مدیریت اقتصادی اثر بخشی لازم رو ندارن. دلیلش این است که یکی از دلایلش در واقع این است که در زمانی که مسئله رو میخواییم حل بکنیم در سطح حاکمیت، توجه نمی کنیم که اساساً اون نتیجه باید ابتدا به ساکن از سوی مردم احساس بشه. مثلا فرض کنید وقتی میگیم مسئله تورم، یه وقت ما مسئله تورم رو جوری حل میکنیم که مثلا دولت کسری بودجه، نمیدونم، با دخل و خرج دولت و اینها تنظیم بشه. یه وقت باید جوری تنظیم کنیم که معیشت مردم تنظیم بشه، یعنی مردم احساس کنن آقا اقدامی که ما در مجلس یا در دولت کردیم مستقیما اثرش بر معیشت مردم بود و بهبود داد و مردم همین رو حس بکنن. چون مسائل از سر مردم کمتر پرداخته میشه، لذا رهبری هم تذکر دادم که شما در حل مسائل کشور کاری بکنید که اثرش بر زندگی مردم ملموس باشه.
بله.
برای این قضیه ما مشکلی که داریم این است که گاهی مجلس نگاهش و روی کردش به سمت دولت میغلطه، نه به سمت مردم. و مثلا مسئله مثل کسری بودجه، مثل بحث ناترازی انرژی، اینها با زاویه نگاه دولتی مطرح میشه. یعنی ما نگران جیب دولتی، نگران دخل و خرج دولتی، نگران نمیدونم خزانه دولتی. این لازمه، من نمیگم نباید این کار بشه، اما مهمتر از این است که ابتدا ما بریم اثر این تورم، اثر این فضای پرنوسان اقتصادی بر مردم چیه و زندگی مردم چجور تحت شعاع داره قرار میگیره. مسائل مختلف، نرخ ارز و بحثای دیگه، اگر این رو بیایم مد نظرمون قرار بدیم، خب امسال هم رهبری فرمودن مستقیما مشارکت مردم، مشارکت مردم. خود رهبری در دیدار کارگزاران دو سه روز پیش فرمودن که خب این راه حل میخواد. ما میگیم مشارکت مردم به خودی خود رخ نمیده، مردم باید مسیر جلوشون باز باشه برای مشارکت و ببینن که میتوانن در فضای اقتصادی حضور و مشارکت و فعالیت داشته باشن. برای این قضیه کمتر اندیشه شده در فضای حکمرانی ما. بعضن حالا نمیگم کل فضا، اما بعضا بعضی از مسئولین ممکن است اصلا اعتقاد عملی به این موضوع نداشته باشن که مردم باید کار رو دست بگیرن در اقتصاد، نه مسئولین نه دولت. همچنان. اون نگاه دولتگرایی که از سالها پیش حاکم بوده باعث شده که گاهی بعضی مسئولین سختشون باشه از این که آقا ما باید در رو باز کنیم به روی مردم و فضا رو آماده کنیم مردم بیان کار رو دست بگیرن. همین بحث معدنی که باز رهبری فرمودن در دیدار کارگزاران که ما 7 برابر سرانه جمعیتمون منابع طبیعی و ذخایر معدنی داریم، خب آیا امروز مردم ما در افتا نقاط کشور حس
7 برابری رو دارن یا نه؟
7 برابری رو دارن یعنی احساس میکنن در یک کشور معدنی دارن زندگی میکنن؟ آیا مشارکت بروشون بازه؟ آیا همه مردم
و فکر میکنم این بغیر از منابع نفتی و گازی
بله بله, بله معادن فقط 64 عنصر معدنی که ما در کشور داریم، در بعضی هاش رکورد جهانی داریم. چرا؟ چون دولت صرفا خودش بوده و چند تاش سرمایه گذار و همین و مسئله از داوینگاه مردم و زندگی مردم. من روستاهایی رفتم های رشیدی که ممکنه آب نداره، کشاورزی درستی نداره، اما یک روستای معدنی است، دور تا دورش کوهستانه پر معدنه. بعد سوال کردم مردم این روستا آیا سهمی در این معدن دارن؟ گفتن نه. گفتن نهایت نیروی کار ما مثلا برن تو این معادن کارگری کنن،
درصدی بله جذب
درصدی نه یه حقوق حداقلی با اون مشقت برن در معدن. چرا این روستا که در بهشت معادن داره وجود داره چرا ما کاری نکردیم این روستا حس معدن پیدا کنن و مردم سهام معدن و سهم از معدن داشته باشن؟
آقای زدخا ببخشید، شما اشاره کردید به دولت و مردم در نسبتشون با مجلس، به این نکته فکر میکردم که دولت برای دورانی که میخواد بودجه رو تصویب بکنه رایزنی های مختلفی داره با نمایندگان، با کمیسیون های مختلف و کمیسیون تلفیق، به هر حال سعی میکنه که بحث رو به سمتی ببره که دخل و خرچاش درست در بیاد، اگرچه که اگر در اونجا هم مشاهده مشکلی باشیم فشار مشکلات دولت باز بر سر مردم هم ممکنه آوار بشه. اما نکته هم اینجاست که نمایندگان مجلس از چه طریقی با دردها و نیازهای مردم مرتبط میشن و آگاه میشن؟ این ارتباط دولت از طریق معاونین امور مجلس وزارتخانه ها مرتبط میشه و از خود دفتر ریاست جمهوری، اما مردم چگونه با نمایندگان چون ارتباط؟
سوال خیلی دقیق بود، به جای فرمودین. مسئله همینه، الان بخش مردم که ما میگیم نمایندهشون در مجلس کیه و چه کسی رابطه بین من نماینده و مردم است؟ اینجا الان در واقع در ساختارها و روالهای موجود دیده نشد. من خودم در حوزه کمیسیون صنایع که عضو هستم، ابتکاری که به خرج دادیم، اومدیم انجمنهای صنعتی رو در بخشهای صنایع مختلف، اومدیم اینها رو به عنوان میز صنعت من مطرح کردم در همین دوره و مصوبه کمیسیون کردیم که مثلا اگر میخوایم در مورد صنعت لوازم خانگی فکر بکنیم، خب اینها انجمن دارن، اتحادیه دارن، اونها بیان و به عنوان میز صنعت در کنار دست کمیسیون صنایع مجلس حضور و بروز داشته باشه در حوزه مثلا صنایع انرژی های تجدیدپذیر، در حوزه صنایع فولاد و اینها رو آوردیم دعوت کردیم. آقای رشیدی بعضی از اینها بعد از این کار که ما آوردیمشون میگفتن ما اولین بار داریم پامون رو توی پارلمان میذاریم و تا حالا هیچ دعوتی از ما نشده بود در این دوره.
این ارتباطات چقدر مؤثر میتونه
باشه؟ خیلی مؤثره. چرا؟ چون مسئله حل نمیشه مگر اینکه همزمان هم دولت هم مردم در حل مسئله کشور حضور داشته باشه. مردم صرفا مصرف کننده نیستن. این نگاه غربی که غربگرایی که ما داریم بعضن که فکر میکنیم مردم تو خونه‌هاشون بشینن ما در حاکمیت میایم مشکل رو حل میکنیم و نتیجه رو به اونها گزارش میدیم،
این باید اصلاح بشه. بله
اصلا اینطوری
این بحث پردامنه است آقای عزت‌خواه که باید تو برنامه بعدی هم ان شاءالله خدمت شما باشیم با توجه به نگاه خاصی که دارید و بسیار پسندیده است. انشالله باز هم در مورد این موضوع با شما گفتگو بکنیم چون فرصت برنامه کمه. من علی حساب از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید،
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار. در سال پیامکی برنامه امروزمون از شما پرسیده بودیم حضور گسترده و یک پارچه مردم در راهپیمایی روز قدس نمایانگر چیه؟ گزینه 1 همبستگی و وحدت ملی، گزینه 2 انزجار مردم از رژیم صهیونیستی و گزینه 3 هر دو مورد. چراغ اول رو شنونده خوبمون با شماره تلفن 09124 شماره آخر 34554 روشن کردن و گزینه 3 رو یعنی هر دو مورد رو برامون به 30135 ارسال کردن. شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 09111747 و 09225423 دو موضوع اقتصادی رو در مورد موضوع خودرو مطرح کردن که این رو انشالله تهیه کننده خوب برنامه من خواهند دید و انشالله در موضوعات برنامه آتی قرار خواهند. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 09120422 هم گزینه 1 یعنی همبستگی و وحدت ملی رو برامون پیام کرد. از موضوعاتی که این روزها مورد توجه بود و باعث نگرانی هایی شد اما شکر خدا با تلاش مدافعان امنیت به خیر و خوشی گذشت، حمله تروریستی در راسک و چابهار بود. در خدمت جناب آقای علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار استان سیستان و بلوچستان هستیم که این حمله تروریستی و پشت پردش رو با ایشون بررسی بکنیم. جناب مرحمتی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام مرحمت، عبادت شما قبول باشه.
زنده باشید. جناب مرحمتی بفرمایید که طی این حمله تروریستی که در جریانش هستید جمعی از مدافعان امنیت هم به شهادت رسیدن که به شما و همه خانواده این شهدای بزرگوار تسلیت عرض میکنیم. چه سناریویی در پس این حمله وجود داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که متاسفانه تو این عملیاتی که انجام گرفت خب تعدادی از این مدافعین امنیت کشور به شهادت رسیدن که ما حتی تعداد از این از بچه های اهل سنت خود منطقه سیستان بلوچستان هستن منطقه شهادت است. من از اینجا به خانواده همه این شهدا تسلیت عرض میکنم. بالاخره اون چیزی که مشخصه دشمنان نمیخوان که این منطقه به یه پیشرفتی برسه. اینا مخالف جهت منطقه بلوچستان به خصوص سواحل مکوران هستن. اینا یکی از دلایل عمدهشون و هدفشون سر اینه که اینجا رو ناامن نشون بدن که کشورهای دیگه که میخوان اینجا فعالیت بکنن این منطقه رو رونق پیدا کنن مانع از او بخوام بشن.
آقای مرحمتی با توجه به هوشیاری نیروهای امنیتی در اون منطقه که همواره در این سالها بوده، ما دیدیم که در مقابل اقدامات تروریستی چقدر در حقیقت سریع وارد عمل شدند و عمدتاً اقدامات تروریستی رو در نطفه خفه کردند. چیزی که مورد سوال بود، مردم در شبکه‌های اجتماعی مدام می‌پرسیدند و براشون ابهام بود، طولانی شدن این حمله بود. چه عاملی باعث طولانی شدن و در حقیقت بالا رفتن آمار شهدا شد؟
بله ببینید، ما توی این حادثه تروریستی شاید ما مواجه شده با یه اقدام این تروریست ها که اینا مردم رو به گروگان گرفتن.
بله.
ما برای اینکه بتونیم مردم رو در واقع نجات بدیم، حتی ما بعضی از افرادمون که به در واقع شهید شدن برای اینکه بتونن سالم این گروگان ها رو آزاد بکنن.
بله.
تو شما میدین تعدادی از افرادی که اونجا به صلاح به گروگان گرفته شده بودن یک نفر از اونها به شهادت نرسید. حتی یکی از اونها فقط زخمی شده بود اما نهایتا با کنترلی که شده اقناماتی که شده در واقع این مامورای امنیتی حالا همه بچه نظامی هم بچه نظامی تو هم سپاه و بسیج با اقناماتی که کردن جان خودش رو به خطر انداختن که بتونن این گروگان‌ها رو سالم و دست تروریست‌ها نجات بدن.
بله، پس عامل اصلی این بوده که چون گروگان‌های مردمی وسط کار بودن در حقیقت شما با آرامش بیشتری این مرحله مبارزه با تروریست‌ها رو انجام دادی تا کسی در حقیقت آسیبی نبینه. این نکته بود که باید از زبان شما به عنوان مسئول امنیتی و انتظامی استاندار گفته می‌شد تا در حقیقت روشنگری بشه. سپاس از شما و درود به همه کسانی که تلاش کردن برای اینکه امنیت رو در اون منطقه برقرار کنن. از شما خداحافظی می‌کنم.
با تشکر از زحمات شما هم
زنده باشی. لطف دارید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
شرط رأی دادن در مرحله دوم انتخابات مجلس. موضوع بعدی برنامه ماست که جناب آقای عباس کیانی‌نژاد، معاون محترم اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور، میزبان میهمان تلفنی ما هستند. در خدمتشون هستیم تا در مورد این موضوع گفتگو بکنیم. جناب کیانی‌نژاد سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام خدا مقدرم خدمت شما و عرض قبولیت آقای عبادتون.
زنده باشید. چه شرایطی برای دور دوم برای حضور مردم و رأی دادن تعریف شده؟
عرض کنم خدمتون بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستان و رأی دهندگان میتوانند در مرحله دوم انتخابات در این 22 حوزه که به مرحله دوم کشته شده رأی بدن، که اولا در مرحله اول همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند یا اساسا در مرحله اول در هیچ جای کشور رأی نداده باشن.
بله این موضوع مهمیه.
بله دقیقا، که حالا خواهشم این است که اطلاع‌رسانی بشه دوستان اگر که مراجعه میکنن انشاءالله به شما موضوع رو مطلع باشن که فقط در همان حوزه، برای مثال عرض بکنم کسی در حوزه تهران رأی داده در حوزه دیگه که محل دوم رفته نمیتونه رأی بده، فقط در حوزه تهران میتونه رأی بده. بله. کسایی که در مرحله اول اساسا رأی ندادن به هر علتی الان در مرحله دوم میتونن به هر حوزه مراجعه کنن برای مرحله دوم رأی بدن.
بله. این مهمترین در حقیقت شرط رأی دادن هست و البته داشتن مدارک شناسایی هم که
بله بله اون مدارک هست، برای هم پنج مدارک هویتی که برای مرحله هم برام استفاده شد، این مرحله هم از همون استفاده خواهیم کرد.
استفاده میشه. بسیار گویید از این 22 حوزه انتخابیه در برخی از حوزه انتخابات به صورت الکترونیک، یعنی تمام الکترونیک برگزار میشه. از این هم اگه ممکنه توضیحات بفرمایید.
عرض می‌کنم خدمتتون با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت که شورای نگهبان داشتن، ما از این 22 حوزه 8 حوزه را شده به صورت تمام مکانیزه، که تفاوتش با بقیه حوزه ها این است که فقط اون بحث اخذ رأیش به صورت الکترونیکی برگزار میشه و به جای اینکه رأی دهندگان رأی کاغذی داشته باشن داخل صندوق بندازن، از صندوق اخذ رأی الکترونیکی استفاده میکنن که با کد هر نامزدی که تخصیص پیدا میکنه میتونن اثر مورد نظرشون انتخاب بکنن و رأیشون رو از طریق اون صندوق الکترونیکی در واقع بدن، که تو 8 حوزه تهران هم عنوان پایتخت کشور روز یکی از این 8 حوزه هست.
بسیار. نام این 8 حوزه رو هم میشه بفهمید جلو بکینید؟
عرض بکنم خود تهران. بله. آبادان، ملایر، کرمانشاه، تبریز، خرم‌آباد، خدمت شما عرض بکنم که
و رشت فکر میکنم.
نه رشت محل اول.
بله رشت محل اول.
برگزار شد دیگه، محل دوم نداره. بله. و دو تا حوزه دیگه اصلا اگر حضور
داشت. انشالله در فرصت‌های بعدی که باز هم ارتباط میگیریم با دوستان بزرگوارمون در ستاد انتخابات کشور در مورد این 8 حوزه و اینکه آموزش لازم چگونه داده بشه به شهروندان و شرکت، ان شاءالله صحبت
برای اون استانهایی که در واقع حوزه‌های محل دوم تمام مکانیزه دارن آموزش عمومی ویژه اخذ رأی الکترونیکی ان شاءالله خواهیم داشت در سر استان مرکز.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب کیانی‌نژاد بزرگوار و ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم خدمت شما خواهیم بود.
ان شاءالله
ظهرتون بخیر باشه و خدا
نگهدار.
آقای خیرالله گل محمدی از کرج برامون پیامک فرستادن به 30,035 و ایشون هم گزینه 3، یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن، هم همبستگی و وحدت ملی و هم انزجار مردم از رژیم صهیونیستی. از شماره تلفن 0935-301-3537 هم برامون پیامکی رسیده که انتخاب ایشون هم گزینه 3 بود. کابوس روز بعد برای نتانیاهو موضوع آخر برنامه امروزه که در خدمت جناب آقای مختار حداد روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی اون رو بررسی میکنیم. آقای حداد سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. آقای حداد از منظر شما چرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالف آتش بسه؟
بله خب یکی از اون دلایل مربوط میشه به ادامه حیات سیاسی نتانیاهو. نتانیاهو خب میخواد به هر شکلی در قدرت بمونه، برای همین تلاش میکنه که این جنگ رو ادامه بده و میدونه که روز پایان جنگ فردای اون دیگه نمیتونه این پست رو ادامه بده، خصوص که اعتراضات در داخل یعنی جامعه صهیونیستی بالا گرفته. اگر روز اول فقط میگفتن که اسرا رو آزاد کنید، الان باز هم همون تظاهرات های روز شنبه زنده شده، روزانه شده.
بله.
و اینکه خواهان رفتن نتانیاهو هستند. اختلافات شدید شده، جامعه صهیونیستی دچار چند دستگی شده، نه فقط دو دستگی، و احتمال این هست که دچار جنگ داخلی بشه. نتانیاهو هم به هر شکلی میخواد در قدرت بمونه، اما در حوزه بیرون بدد این که آتش بس رو نیپذیره و در صحنه میدانی، خب ارتش رژیم صهیونیستی به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده. شکست پشت شکست نتیجه عملیاتش بوده. برای همین میبینیم که برای پنهان کردن این شکست ها مردم رو به قتل عام کرده و به شهادت رسونده، جنگ رو ادامه میده. اهدافی داشته، مدعی بوده که من جنگ رو به این از بین بردن مقاومت و آزادی کل اسرا به پایان میرسونم. هیچ کدوم اینها رو محقق نکرده و نخواهد کرد. من نشونه این اونه، مثلا میاد میگه من منطقه شمال نوار غزه رو پاکسازی کردم، فرداش از همون منطقه تلاویف مورد هدف قرار میگیره و موشک بارون میشه. این یعنی این که صهیونیست ها با توجه به شکست های بزرگی که داشتن به دنبال اینه که هستن که این با ادامه دادن این جنگ هر طوری شده بگن ما کاری انجام دادیم، ولی قطعا به نتیجه نمیرسن. حتی این اقدامات تروریستی که انجام میدن در این مدت، یکی از اهدافش اینه که بگن حداقل کاری رو ما انجام دادیم، برای خودشون یک پیروزی غیر واقعی ایجاد بکنن که خب طبیعتا تا کنون هم به نتیجه نرسیدن و نخواهند رسید.
همینطوره. عرضم به حضور شما که مشکلات زیادی رو روبرو بوده نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مخصوصا در عروضی اشغالی. با توجه به این شرایطی که امروز نتانیاهو در اون به سر میبره، به نظر شما ادامه این نبرد چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
بله، ادامه این نبرد برای نتانیاهو، برای خود شخص نتانیاهو، بله، محاکمه رو در نتیجه خواهد داشت. چون پایان این جنگ به نظر من شبیه موضوع جنگ 33 روزه خواهد بود که کمیته وینوگراد تشکیل شد، اولمرت محاکمه شد، محکوم شد، نتایج شکست ها برگردن اولمرت افتاد و بالاخره از تمامی صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی حذف شد و الان ما دیگه نامی از اولمرت به عنوان یک فرد بالقوه‌ای برای اینکه بتونه برگرده به صحنه سیاسی در رژیم صهیونیستی نمیشنویم. این برای شخص نتانیاهو، یعنی پایان عمر سیاسی نتانیاهو. اما پایان این جنگ قطعا یعنی اینکه رژیم صهیونیستی بار دیگه برای همه اثبات میشه که فقط همونطور که سید حسن نصرالله سالها پیش توصیف خوبی کردن بر اساس آیه قرآنی که سستر از خانه عنکبوت هست، این مسئله اثبات شده. چون این چیزیه که آمارها نشون میده، یعنی در حوزه اقتصادی دچار بحرانن، در حوزه اجتماعی دچار چند دستگیان، از نظر امنیتی اثبات شد که بسیار ضعیف هستن و شکننده، و حوزه نظامی هم که شکست‌های بزرگی رو دریافت کردن در این مدت. برای همین به نظر میرسه که پایان این جنگ ضعیف‌تر شدن رژیم صهیونیستی و نزدیک‌تر شدن رژیم صهیونیستی به زوال خواهد بود.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای حداد بزرگوار. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم در برنامه رویداد در خدمتتون خواهیم بود. از شما هم سپاسگزاریم که همراه برنامه رویداد امروز بودید. پیامکی به دستمون رسید، متاسفانه همه اونها رو نتونستیم بخونیم، اما تشکر کنم از خانم لیدا فرازمند از شیراز که برای اون پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن. انتخاب آقای علی ثانیه رحمتی از گرگان هم همین بوده و شنوندگان دیگری که برامون پیامک فرستادن و در سوال نظرسنجی شرکت کردن. ان شاءالله فردا ظهر هم بعد از اذان ظهر به افق تهران با برنامه رویداد در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.